اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هر شد که جلسه نورانی در محضر عزیزان که جلسه علم هست، جلسه عشق به دانش هست و مناسب هست که اگر خدا توفیق بدهد خدمت عزیزان باشیم، چند جلسه درباره خود علم بحث بشود. چرا اینکه اگر کسی یک راهی را انتخاب کرد، باید برای اون راه شناخت داشته باشد و هرچه در انتخاب راه خود شناختش عمیق‌تر باشد، استفاده از آن را برایش با کیفیت خواهد شد. و این علمی که ما به دنبال اون هستیم از جهات مختلف، از ابعاد مختلف قابلیت دارد که بحث بشود. در تعریف علم، اقسام علم، علم از دیدگاه قرآن، علم از جهت استعداد انسان و مطالب دیگری که در این زمینه نیاز هست که بحث بشود. اما یکی از اونها هم این هست که دیدگاهی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام به علم دارند فراتر از این هست که در دسترس بشر قرار گرفته. یک مثالی رو بخواهیم توجه کنیم از این جهت که موجودات با همه شگفتی و فوق العادگی وضعیت خود که دیگران را متوجه خود می کند، اما خودش از وضعیت خودش بیگانه و بیخبر هست. این یک موضوعی است که به عنوان یک سرفصل در ابواب گوناگون جای بحثه. مثلا یک زنبور اسد رو شما ملاحظه فرماییم، با همه شگفتی هایش دارد، اون علم آنچنانی که قرآن اسم علم آن را وحی خودش خطاب می کند، آن علمی که بشر با همه ادعای خودش هنوز نتوانسته از آن سر در بیاورد. صلواتی فرستیم بشیم سردر موزا حالا از همینجا پیداست دیگر شگفتی و فوق العاده زنبور عسل در زندگی او در اون ساختن ماده شفابخشی که قرآن اون را تعریف کرده، همه و همه این زیبایی ها و شگفتی ها، اما خود زنبور عسل از خودش از این زیبایی هایش آگاهی ندارد. ما هستیم که اینها را درباره زنبور عسل میبینیم و توصیف میکنیم و به شگفت میاییم و درباره اون مطالعات و الی آخر، اما خودش از خودش آگاهی ندارد که در چه جایگاهی است. یک مورچه با اون شعور فوق العاده‌اش، با اون وضعیتش هاکذا، هیچ قناری با اون صدای زیبایش، با اون وضع زیبایش، با اون قیمت جلنبه‌هایی که میارن تو بالای اتاق تو قفس، اما خودش از خودش، این انسان بیچاره هم اگرچه از خیلی از ابعاد وجودی خود و زیبایی های خود و جایگاه خود آگاهی دارد، اما باز هم نتوانسته آگاهی پیدا بکند. یکی از اونها همون علم اوست. او به دنبال علم می رود، اگرچه درباره علم خیلی اسرار آدم به دستش می آید، تو زندگی چه تأثیرات اتفاق می افتد و الی آخر، وسعت وجودی سرت باز می شه و خیال می کند که خودش را در جایگاهش از راه علم به دست آورده. اما وقتی در برابر آیات و روایات قرار می‌گیریم، اونجاست که معلوم می‌شود هنوز نمی‌داند که در چه جایگاهی قرار گرفته. اگر نبود کلمات معصومین علیهم السلام و کلام وحی الهی، هرگز معلوم نبود که انسان بفهمد که وقتی به دنبال علم قرار می‌گیرد در چه وضعیتی واقع می‌شود. که در این باره دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام درباره علم فراوان است و به خاطر زیگ وقتمون فقط عزیزان روش علاقمند هستن به اون سیدی ها احاله میدیم که اگر علاقمند شدند اونجا مقداری در این موضوع بحث شده که اگرچه مطلب بسیار ناقص هست و در عمق این حقیقت هر چه پیش بریم باز نمی توانیم به اون معنای علم برسیم مگر اینکه کاملا در حقیقت هستی ذوب بشیم و برسیم به آن نکته‌ای که دیگر نه عالمی در کار هست نه معلومی، اونجا معنای علم برای انسان باز بشه. و این تقسیم بندی های ابتدایی که علم حصولی و علم حضوری و انواع و اقسام اینها، این تقسیم بندی ها در محدوده بعضی از ابعاد علم هست که در واقع انسان به اون رسیده، نه اون حقیقت علمی که اگر انسان مختصر توجه و شناختی به اون علم پیدا کند دیگر نمیتواند تاب و توان بیارد در رسیدن به آن. از باب تیمن و تبرک ما به بعضی از فرمایشات معصوم علیه السلام اشاره بکنیم، شعرهایمون رو تو تمام کنیم میشه عزیزان رو خیلی انه صلی الله علیه و آله و سلم این طالب العلم لتحفه الملائکت و به اجنحتها ثم یرکب و بعضها بعضا حتی یبلغ سماع الدنیا من محبتهم لما یطلبو. می‌فرماید البته حقیقتا کسی که به دنبال علم می‌رود ملائکه‌ها با اون بالهایشون او رو دربر می‌گیرند و این وضعیت اینقدر متراکم و پر ازدحام می شود که ملائکه ها روی هم قرار می گیرند در این محور تا به آسمان دنیا برسند. این از چه جهت چون اتفاقی پیش میاد؟ من محبت هم لما یطلبو. شما یک آزمایش ساده رو ملاحظه بفرمایید که مثلا یک میله آهنی که خونسا هست، هیچ خاصیتی ندارد، که انرژی از اقسام انرژی به او اتصال پیدا کند، حالا چه انرژی حرارتی، چه الکتریسیته، چه قوه مغناطیسی، یه قوهی برایش متصل بشه. این میله خونسا وضعیت و خواص و قوه رو در خود پیدا می کند، اثر ایجاد می کند، تمام براده های آهن را این میله به خود جذب می کند، یه سنخیتی پیدا شد، یه اثری پیدا شد در این میله آهنی خونسا. چیزی رو بهش بزنید می سوزاند، برشت در می آورد. این روایت دارد انسان روی تصویر جالبی به ما تصویر می کشد با یه بیانی خیلی ساده. حالا منظور از ملائکه چی است؟ این یه جای خودش بحث خودش رو دارد که آیا واقعا اینا یک موجودات دارای پر هستند، بال هستند، شبیه کبوتری هستند، نه یه قوهی هست که از جنس خودش این صورت ها رو پیدا میکنه. چی هست؟ این امام صدرا در اسلام در صحیح صدرا اینو مفصل مخصوص براش مطلبی باز کرده. علایه ها یک موجوداتی که لطیف و با قدرتی بسیار بالا، با خواصی فوق تصور ما، با اون مراتب خاص خودشون که دارند، حالا هر چیز کار نداریم، به آخری همچون موجوداتی در این عالم هست. این یه انسان چند کیلو پوست و گوشت استخوان، یه موجود بیخاصیت، همین که نیت میکند، تصمیم میگیرد، توجهش رو جهت میدهد به طرف علم، خاصیت پیدا میکند. تا یه ساعت قبل یک موجود بیخاصیتی مادی، یه پوست و پوست و سخم حیوانات دیگه، الان این علم چه چیز است که برای این پوست و گوشت و استخوان بیخاصیت اتصال برقرار میکنه، چه اثری میگذارد که همچون نیروهای فوق تصور همین انسان، این یه میله آهن چه میفهمد که با اتصال با آن قوه چه خاصیتی پیدا کرد، میلیونها انسان به طرف او احساس نیاز کردند و از او چه بهره هایی میبرند که خودش از خودش خبر ندارد. این موجود مادی چند کیلویی با این اتصال به اون علم چه وضعیتی پیدا کرد که تو عالم چه اثری گذاشت که آن نیروهای آنچنانه آنچنان به سوی او جذب می شوند که ستونی از آنها تا آسمان این اثر خاصیتش رو بنا می گذاره. حضرت چقدر دقیق مطلب رو فرمات، اینها به هم دیگه میرسن تا میر اونجا. چرا؟ چه خبری شد؟ من محبتهم، به خاطر جذبه‌ای که اون ملائکه ها پیدا کردارن. به چی؟ لما، به آن چه که یطلبو، این انسان بیخاصیت در اثر توجه به آن متصل شد، یطلبو دنبال اون رفت، همیشه تصمیم گرفت میره دنبال او. لما، اون علم، اون ملائکه عاشق اون علم هستند، سنخیت با اون دارند. تا این با اون نیرو، با اون حیرت طالب اون شد، اونا همه جلب شدن به این انسان. تو اون لحظه چه صحنه ایست؟ این آقا اگر بفهمه که چه کار داره میکنه، چه خاصیتی پیدا کرده، از عالم نیست دا. حضرت نیفرماید لعالم، یک کسی که تصمیم گرفتی به طرف علم بره. هنوز بحث از علم اگه چیست که ما دنبال نستیم، ما خود ما نمیتونیم داریم چی کار میکنیم. بهره من از این علم همین است که یه امتحانی بدیم و نمره‌ای و مدرکی و از این قبیل مسائل. اما اگر متوسط باشیم چه اتفاقی داره میفته، بینش انسان باز بشه، شناختش از علم باز بشه، اون وقت برای دیگران اون اثر رو میگذاره، برای خودش اثر میگذاره. در روایت دیگر میفرماید باز پیام رشتم صلوات الله و سلام علیه و آله، میفرماد این طالب العلم لا یستغفر له کل شیء حتی حیطان البحر و حوام الارض و سباع البر و انعامه. اگه نبود کلام معصوم علیه السلام کلام وحی علوم الهی، امکان نبود انسانها رو به این سادگی بتواند قبول بکند و بفهمد این علم چیستی که حضرت می فرماید همین که کسی حرکت کرد که بره دنبال علم، نه این که عالم شده ها، حرکت کرده بره دنبال علم، چه اتفاقی میفته، چه اثری میذاره تو سیال عالم. میفرماید البته استغفار میکند برای او هر چیزی، هر چیزی. این لباس که تو تنش کرده این یه چیزیه، استغفار میکنه براش. دکمهش این دارد، این براش استغفار. نخیشون رو بهش بسته استغفار میکنه. جز و آهک و آهن و سیمان و تمام کل موجودات براش استغفار میکنند. اینا چه مطالبیست، علم چیست؟ انسانی که بی خاصیت با متصل بشه چه اثری؟ یه سیم بی خاصیت وقتی این همه دارد تو عالم اثر میگذاره با اتصال قوه، کارخانه ها رو چجور راه میاندازه، فضا رو چه کار میکند؟ علم چیز که انسان رو هر چیزی. بعد ذکر خاص بعد از عام حضرت تأکید می‌فرماید هر چیز، و از این هر چیز مخصوصا ماهی‌ها، ماهی‌ها در دریا. خود دریا کجا؟ من انسان تیم گوشه یک کلاس کجا؟ ماهی های در اون دریا. اینا میگه چه شعوری دارند؟ ما خیال میشردیم که اینا چیزهای بیشعوری هستند. ما خیال میشردیم تا این دکمه در لباسه موجود بیرویه، بیخاصیتیه. این خیلی جالبه، این زنبور اصل، این مورچه با همه این که انسان ادعا می کند شعور دارد، قدرت دارد، مورچه رو بیشعور حساب می کنه، در عین حال از علم و زندگی این همین مورچه آگاهی ندارد. این انسان با همه ادعاش که تک غضروف رو بیشعور حساب می کند و بیعقل حساب می کند و میلیاردها اونها رو یکی هم مثل یک حساب نمیاره، در عین این اینقدر عاجزه که تا حالا نتوانسته از علم او بهره ببره که یک مثقال از این غذای او رو آنچنانش او درست میکنه درست بکنه و تحویل ما بدهد. چقدر این مسائل در نظام آفرینش این دکمه چه، این نخی چه، من رو حساب نمیارم، شعور شهیدسی، روحش هم هیچی حساب نمیارست، مرده بیجان، چقدر سالبه داره به من استغفار میکنه، من متوجه نیستم، اصلا نمیتونم بفهمم یعنی استغفار میکنه. خیال میکنم استغفار فقط اینه که دهانی باشد و لبی باشد و دندانی باشد و جلوی تا حروف بلد باشد استغفار. اگه نبود کلام معصوم، انسانها رو دریاها، ماهیها، این عالم چقدر سیال است. من سیال خیال می‌کردم فقط همون آب است، بعدش مایاز و گاز هست دیگه، نه سیال. وجود خودش از این خیلی جالب‌تر، حشرات در روی زمین، حشرات خیلی عال. این حشره‌ای که تو لونه یک گوشه از خانه من داره زندگی میکند، من او رو نمیبینم، احساس نمیکنم، او در اونور زمین احساس کرد که من سه حرکت رو در خود به وجود آوردم، اونور عالم. از اون جالبتر ایشون ها سبا البر، وحشی های بیابان ها به او استغفار میکنند. سبحان الله العظیم، حیف چه این عبارت ها خاک خورده تو قفسه های شبخانه های ما. افسوس که ما این همه نعمت ها و حقایق رو داریم، پا روش میذاریم، میریم تو از بیگانگان که از خیالات و موهومات بعضی از مسائلشون رو فرضیه ها هنوز دارن جیز شدند، علم هم به حساب نمیاد، این همه روش وقت میذاریم، هزینه ها میذارم تو تحقیق بکنیم شاها بالاخره فرضیه درست یا غلطه، تازه به اینجا برسیم. این اندازه ما انگیزه و وقت و اهمیت برنامه نداریم که اینها کجا باید تحقیق بررسی بشه. آقا ما تا حالا وحشی رو میدستیم، گرگ و پلنج، یه موجود بیرحم خطرناک آنچنان داره استغفار میکنه، هر کجا فهمید اصلا من یه گوشه از یه اتاقی پاشدم میرم یه گوشه دیگر دنبال یه حقیقتی به نام علم. این توسعه و حرکت من تو این عالم چطور تو سیال حالا موضی جا کرد، یه همسون موجود وحشی داره به من ترحم میکنه. عجب، این عالم دست من نشناختم، عالم چه وضعیتی دارد که انسان رو نشناختم که این نیت او سنخیتش. من تازه به همین مقدار رسیدم که به الان لبی تکم بدم این فضا سیالی دارد و موضی زا کرد و اونورمون موضی انکاسش اثر گذاشت. همین مقدار، مثل این که همین بوده. سبا البر بهش استقار میکنن و انعامهو دیگه موجودات که ما دیگه اولاغ و قاو و شطر و اسبینا همه بابا مناریست موجود بیعقل، نا از کجا فهمیدن چه دریافتی است، این دریافت چه استعدادی است. و از این دقیقتر و از این قابل توسعتر، آقا این انسان بی علم جاهل چه شر شروری ازش صادر میشه که موجودات عالم از شر این موجود جاهل اینقدر در عذاب هستند، در ناراحتی هستند، که تا یکی از اینها پا میشه به سوی علم برود، در نتیجه شرش رو از این موجودات کم بکند، اینا به وزد و خوشحالی میان، به دعاگو میرسند. جهل چه موجود خطرناکیه، چه شر عجیبیه. مگه این درنده جاهل نیست؟ خودش درنده، اسمش روش درنده است دیگه. فلفل باید تلخ باشه دیگه، اتفاقا کمامون همونه. شر از دیدگاه من شره. زهر در مار، این برای من شره، این برای خود یک کمالیه. زهر برای او حساب خال خودشو دارد. زهر از انسان چه شریه؟ و انسان جاهل شرش چقدر خطرناکه، که همون حیوان شرور به ظاهر به دید ما در اون عالم حقیقت خود، در عالم ملکوت خود، این عذاب و شر ناشی از من به او کم می شود و احساس خوشحالی و دعاگویی می کند. علم چیست؟ همین یک مشت اصطلاحات است. تمام. علم اگر جهت پیدا بکند، هر علمی میخواهد باشد، همین که جهت توحیدی پیدا کرد، مشمول این آثار شگفت‌انگیز از او خواهد شد، بدون آنکه خودش بفهمد چه اتفاقی در او دار انجام میشه. از شگفتی خودش. اما اگر این علم هر علمی باشد بدون جهت توحید شد، حتی علم توحید، اون خودش شر هست و خودش جهل هست. ولذا شاید کسی با همون علم ریاضی که جهت‌دار این را بخواهد تنظیم کند، یک موحد باشد و مشمول این حدیث باشد. یک کسی با همون علم قرآن که جهت توحیدی نباشد، این یک جهل خطرناکی باشه که حتی قرآن بهش لعنت بکنه. پس بینش ما از دیدگاه دینی من در تعریف علم و توصیف علم بالاتر است از اون که به اذهان بشر قابل دریافت باشد. و اگر این حقایق باز بشه، انسان برش انگیزه باشد که درباره خود علم علم پیدا بکند، از خود علم شناختی پیدا بکند، طبیعی است که با باز شدن چنین بینش و دیدگاه در چگونگی کمیت به کیفیت تحصیل او یک اثر ریشه‌ای خواهد گذاشت. و اونجاست که از لحظه لحظه عمرش در مسیر تحصیل علم بهره‌هایی خواهد برد که شاید مینهای با این بینش انسان نتواند در طول عمرشون بهر از علم ببرد. علم برایش تبدیل به یک ابزاریست مثل ابزار مادی، که برای رفع نیازهای خود و رفع حوائج حیوانی خودش بهرش رو میبرد و خوشحالم هست شدیکر، شاید هم بهرش درست برده و لذتش برده، اما در این چند لحظه ای که در سقف این عالم ماده بود، اما انسان که بینش توحیدش باز شد و دید که در پهنه هستی داره زندگی میکنه، اولین سوال براش ایجاد میشه، خوب من لیسانسمو گرفتم، خیلی بعد چی؟ بعد فوق لیسانس خوب اونم گرفتم، سمم آزا و دکتراشو میخوام دیگه، خب اونم گرفتم، بالاخره چی دیگه، مدیر کل فلان چیز بسیار خوب اونم شدم، خب بالاخره چی؟ هیچی دیگه، همه به احترام بذارن و جلو پایم قربانی بشن و حقوقم چنین باشد و گردشم چنان و غذایم نامم شهرتم، خب همین ها هم شد، بالاخره چی الان؟ بالاخره چون انسان هر چیزی که میخواد به اونجا که رسید دیگر اون حرکتش صفری میشه از این به بعد، اونش انتخاب شد و هدف اون داشت میکشید به بالا. ملاحظه فرمودید دیگه، دور از محضر فضلا، عزیزان، محققین، سروران عالی قدر، اما دیدید شما خودتون، یک دانش آموزی که تو مدرسه همکلاسیتون همیش که پس فرد امتحان میاد بالاخره این درس رو نمره قبولی، حتی بشیم که نمره قبولی بگیرم، شبم نمیخوابید، ناهارشم نخورده، همون که این فعالیت 7 روز دیگه امتحان رو داد، همون که فهمید نمره 12-13 گرفت، آنچنان کتاب رو پرت میکند و پاره میکند و روشم یه لگت میزند، میگه آخ راحت شدم. و تو به خاطر نمیخوابیدی حتی، و چی شد؟ هیچ رسیدم هدفم، تمام شد دیگه. این حرکت این سونین فعالانه هدفم تا اینجا بود، اون یکی هدفش این کنکور بدن قبول بشن، در حد درمشو کنکور بدن دانشجو بگن، تو رسید کن فعالیتش از این دانش آموز یه 2-3 برابر بیشتره. اون دیگری دکترا بگیرم، اون دیگری به فلان نقطه اجتماعی اقتصادی راحتی، و بالاخره رسید. همین نسبته، همون نسبته، همون که رسید درست وضع همون انسان رو داره که دیگر از حالا بیخاصیت شد. اما کسانی که علمشون جهت‌دار هست و برای رسیدن به توحید و چشم حقایق هستی در پهنه هستی هست، تو بی نهایت اون از علم با یه کیفیت دیگر از یه خاصیت دیگری برخوردار هست. اونگاه این یکی ها هم که دیگران دنبال نستن، این به تبع اون همه رو خواهد داشت و بلکه بهتر از اون یکی ها. پس با این مختصر بیان، هرچه درباره علم بخواهیم عمق پیدا کنیم در شناخت خود علم، به همون اندازه در نشاط تحصیل ما، در قدرت اراده و استقامت ما در تحمل مشکلات راه تحصیل، در بهره نورانیت از حقایق اون، به همون اندازه بیشتر اثر خواهد گذاشت. عزیزان فرموده بودن که درباره فصل امتحانات یک مدار درباره این بحث بشه، حالا به نظر رسید که وقت تمام شده. بنده میخواستم چند دقیقه بشه، قانون خیلی خسته نکنیم دیگه. بله وقت تمام شد، حالا ما جلسه رو ختم بکنیم. عزیزان شما مایل شدن بعد چند دقیقه جلسه شه آقایونش میخوان تشبیه برن نارفتن، برای از این سوال مشترک چند دقیقه تشبیه توضیح عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.